که بنا به این دلایل الان مصلحت نیست که ما مثلا تشکیلات حکومتی را بندازیم. حتی شیخ فضل‌الله نوری در یه مضیقه های افتاده بود، ولی شما اینو می‌بینید در تاریخ مسلم این هست، در همه کتاب های تاریخی نوشته. حالا همه که میگم برید بخونید که این در تاریخ هست که بعد از شهادت شیخ فضل‌الله نوری یکی از علمای بزرگ تهران رفت نجف دیدن آخوند خراسانی. میگن آخوند اولین جمله‌ای که به این عالم بزرگ گفت، اسم اون عالم هم هست من الان مطمئن نیستم کیه، اولین جمله‌ای که به عالم بزرگ گفت، حالا برخی گفتن قبل از این که باش سلام کنه و برخی گفتن بعد از سلام، اولین جمله‌ای که گفت شاید هنوز نشستن. تصور کنید یکی از تهران رفته ملاقات آخوند در نجف، هنوز سر پا هستن، هنوز سر پا هستن. میگن آخوند رو میکنه به اون عالم بزرگ و میگه فلانی، تو زنده موندی و اجازه دادی شیخ فضل‌الله به دار زده بشه؟ این جمله آخوند خراسانی. تو چطور اجازه دادی به خودت زنده بمونی تو تهران و شیخ فضل‌الله رو دار بزنن؟ این آخوند خراسانی به یک تعبیر آخوند خراسانی داره به نوعی فتوا میده که اگر کار داره به اعدام شیخ فضل‌الله میکشه، برید اجازه این کار ندید. این فتوا حکومتی نیست، این فتوا سیاسی نیست، این فتوا از نوع ولایت فقیه نیست. و به قدری با نفرت از روشن فکرهای غرب زده، از همین کسانی که امروز سخنان امثال کدیور و تایزاده و اینها رو بلغور میکنن، اینقدر با نفرت از اینها یاد میکرد که حاضر نبود اسمشون رو بشنوه. این آخوند خراسانی. حالا شما به من بگید این سخنان ارتجاعی نیست؟ این مثال بی ربطش، مثال با ربطش رو بگم. حرفایی که روزا درباره 13 آبان میزنن، زدن دیگه، تموم شدن بده. حرفایی که میزنن، آقا چرا باید یه سفارت رو گرفت؟ آقا این خلاف عرض دیپلماتیکه. بابا من چی بگم به این جماعت؟ هیچی نمیگم، فقط یک جمله به شما میگم. شما فقط گزارش های خبری تلویزیون رو ببینید، به نظر من انصافا خوب، انصافا پر محتواست. من قبول دارم که صدا و سیمای ما خیلی ایرادات داره، خیلی کار بلد نیست، خیلی کارا باید بکنه، و البته قبلنم اشاره کردم درباره صدا و سیما هم باید منصف بود، قبلنم اشاره کردم باید منصف بود. اگه رقیبش قولهایی مثل بی بی سی هستن که تازه فلعی نه، خیلی گزیده شده، بهترین روزنامه نویسای مثلا اصلاح طلبی که عمیقاً آلود به اندیشه های سکولاری و لیبرالی هستن هم جذب خودش کرده، اینا همه رفتن بی بی سی دیگه. بی بی سی فارسی و در واقع روزنامه های زنجیره‌ای دوران اصلاحات دارن میچرخونن، و اینم از درایت و قدرت بی بی سیه. با تمام این احوال میبینید که بی بی سی یه جاهای دقیقاً اگر نه بیشتر از صدا و سیمای ما، به اندازه صدا و سیمای ما مسخره است. مخصوصا بی بی سی فارسی که من بر حسب اون چیزی که شنیدم، خودم البته تحقیق نکردم، بسیاری از بخش‌های خبری بی بی سی فارسی اساساً در بی بی سی بین‌المللی منتشر نمیشه، چون میدونن که آبروریزی اگه اینجوری بخوان خبر بگن. فقط برای خوراک داخلی اون کسانی که اینقدر مرتجعانه و جاهلانه زندگی میکنن ساخته میشه. اشاره‌اش هم کردم، مثلا اون کلیپ مسخره‌ای که درباره شجریان ساخته بودن و اون تهمت‌هایی که به این ور می‌زنن و انگار عیناً و بدتر از اونش به اون ور سواره. یادتون میاد که گفتن صحنه‌هایی می‌سازن به قدری مسخره که بعد آدم از اینجا تعجب میکنه که این صحنه مدخره اگه یک انومش رو این ور بسازه صد تا فوش میگن که شما دنبال کیش شخصیت هستید، شما دنبال فردگرایی هستید، شما دنبال بت ساختن هستید. اون ورش با کمال مسخرگی ساخته میشه. عرض کردم یک کلیپی بود از آقای شجریان بعد از برنامه از کنسرت اومد بیرون، حالا دوربین بی بی سی هم اونجا وایساده، یه جوونی خودش رو رسوند به استاد، افتاد به دست پای استاد، استاد نمیدونید چطور کار سختی میگذرونیم استاد استاد. بعدم گریه و هیجان استاد از دست ندارم شونش جوان. مثلا من گفتم والله قسم همین کلیپ رو از آقای خامنه ای میساختن ببین چه جیغی بلند میشد، و حالا که او صد برابر سزاوارتر به یه همچین کلیپی. اون یه رهبر دینیه، اون یه بالاخره یک مرجع تقلیده، اون یه بالاخره آدمی با این همه سابقه مبارزاتی و سیاسی در سطح جهان. بی بی سی هم همینقدر مسخره. مسخره تر از اینی که میگوین در 22 بهمن یا فلان مردم به خاطر کیک و ساندیک رفتن، یا مردم رو از 9 دی مردم رو با اتوبوس به زور بردن تو خیابون مثلا. حالا گیرن صدا و سیمای ما احمق یه چیزایی توجه نمی کنه. شما که دست صدا و سیما رو از پشت بستید، ولی اینو میخواستم بگم درباره این ریلود هایی که نسبت به مسئله 13 آبان میکنن، به نظرم انصافا صدا و سیما خیلی خوب برنامه میدن، خیلی خوب برنامه. نکاتی که از جملاتی که از امام پخش میکنه صدا و سیما، که داغ انگار کاملا داره به شبهاتی که امروز داره ریلود میشه، اینا ریلوده بچه‌ها، اینا تولید نیست، اینا ریلوده. ریلود هر وقت اتفاق میفته بدانید که دارن از جهالت مخاطبان استفاده میکنن، چون اینا نادانن، نمیدونن این حرفا گفته شده تموم شده جوابش هم داده شده. و میبینید امام دقیقا به چه نکات عمیقی توجه میکنه. امام مسئلهش بسیار ساده بود، هیچ وقت امام نمیخواد این باب رو باز کنه که ما بریم بریزیم تو سفارتخانه‌های مختلف مثلا گروگان بگیریم سفیر و کاردار رو چه میدونم منشی و الوبلو. هیچ بعدها هم اجازه هیچ مشابه این کارا رو برای هیچ سفارتخونه‌ای نداد ایران، دولت ایران، رهبری ایران، هیچ کس. ولی درباره امریکا امام با یک اتفاق انجام شده مواجه شد، یه وضعیت انجام شده، یه عده جوون ریختن به درخواست این که آقا شاهو با این همه جنایت و ثروت برگردونید برای ما، شما که کودتا کردید در علیه ما، شما که جنگ را انداختید علیه ما، این مردی که کل جنایت کرده و کلی پول ما رو برده اینو بهش برگردونید، حق ندارید اینو بهش پناه بدید، ما سفارت شما رو میگیریم تا اینو بهمون برگردونید. خب یه عده جوون این فکر رو کردن، ریختن تو این سفارت. بعد ناگهان ما متوجه شدیم که اوه اوه چه خبر بوده تو این سفارت. ولی البته شاید تو خیلی سفارت های دیگه هم خبرها مشابهش با کم و زیادش باشه، ولی حالا بالاخره ما اینو الان دیدیم جلو چش مردمه. از صبح تا زوری که این سفارت کشمکش بود تا تسخیر کامل بشه، کادر سفارت تنها کاری که کردن این بود که اسناد رو نابود میکردن. برخی از این اسناد هرگز بازسازی نشد، برخیش بازسازی شد و مثل یک گنج درخشید. اینو من گفتم براتون، شخصا اطلاع دارم کتاب‌های اسناد لانجاسی که اینجا به چاپ رسیده، شخصا اطلاع دارم کسی برده امریکا و دستگیر شده به جرم حمل اسناد محرمانه دولت ایالات متحده آمریکا، دستگیر شده. آقا اینا اسناد محرمانه دولت آمریکا هست، شما برای چی تو چم داره؟ گفته بابا اینا تو ایران چاپ شده. گفت چاپ شده باشه، اسناد محرمانه دولت آمریکا هست. و بعد امام دید که بر اثر این افشاگری هایی که به خاطر این اسناد اتفاق افتاد، تعبیری که امام خمینی گفت این بود، این یک انقلاب بزرگتر از انقلاب اول رخ داد. و دلیلش چه بود؟ گفت این ببینید همین الان تو بخشای خبری تلویزیون ما تنها دیدید، گفت آقا من اصلا یک کلمه فهمیده، کمترین فایده این اتفاق این بود که هیمنه آمریکا در میان ملت ایران باد فنا شد. این کمه؟ این کم ارزشه که ملتی احساس غرور بکنه در مقابل آمریکایی‌ها؟ لو رفتن روابط جاسوسی که در میان اونها بود که دیگه هیچ. حرفم یک جمله فقط. صدا و سیما خیلی ایرادات داره بدون شک، ولی انصافا برای برخی از این مسائلی که امروز در میان مرتجعان فکری داره ریلود میشه، انصافا خوب جوابایی رو مهیا میکنه. یعنی منم فکر میکنم اگر صدا و سیما، اگر کسی میخواد بفهمه یه چیزایی رو، کافیه به برخی از این گزارشات صدا و سیما گزارش تاریخیش با توجه نگاه بکن. و العجب ثم العجب از کسانی که تمام حیثیت و اصلا اسمشون اگر تو این دنیا هست به خاطر امام خمینی است. اسمشون که چه عرض کنم، نمیدونم چیشون اگر هست به خاطر امام خمینی، اما اونها در مقابل این حرکت مرتجعانه کمترین روشنگری ندارن. چرا؟ برای که میبینن همین چهار نفری هم که الان دارن براشون سینه میزنن از میان همین جماعت جاهل هست. سکوت میکنن در مقابل اهانت های مرتجعانه ای که افراد به اسم او، تمام این سایت های رنگی که این حرف های مرتجعانه ریلود میکنن، نگاه کنید همشون یه عکسی از آقای موسوی در گوشه سمت چپ یا راستش دارن. خب این شرم‌آوره، این شرم‌آوره، فقط میتونم بگم شرم‌آوره. اما از همه اینا بگذاریم، دلم میخواد به همه شهیدانی که خدا منو نبخشه اگر حتی یک روز به خودم اجازه بدم که بهشون خیانت کنم، ممکنه من خیلی خطاها بکنم، ممکنه خیلی گناهها بکنم، ممکنه خیلی اشتباهات بکنم، ممکنه خیلی وقتا شیطان گولم بزنه، ولی لااقل در مقام تئوری هرگز حاضر نشدن به آرمان‌های بلندی که برادران و خواهران شهیدم در طول این سالها داشتن پشت بکنن، کاری که خیلی ها براحتی کردن. من نمیتوانم فراموش بکنم سالهای 57 رو که احتمالا برخی از شما حتی استیب زمینی هم نمیتونستی دیب زمینی بگید، ولی نمیتونم فراموش بکنم اون چیزهایی رو که به خاطرش برای زندگیم پیمان بستم. با سرود لا اله الا الله میرویم به راه پاک روح الله. هنوز آهنگ این سرودها در سر منه و هنوز مفتخرم به این که این آهنگها رو گاهی با دختر 9 ساله و دختر 4 ساله و 3 ساله خودم میخونم. 13 آبان روز ننگ دیگری برای شاه، سرنگون کند شهید دانشگهی لبای شاه. هر شهید جان دهد، جان به ایمان دهد، کشتش چراغ ره است، راه او راه ماست، شیوه انبیاست. و از پیش نصرم من الله هست، و از پیش نصرم من الله هست. با سرود لا اله الا الله می رویم به راه پاک روح الله. فقط اجازه بدید چون این آخرین جلسه درس ماست که در ماه ذی‌القعده برگزار میکنیم، من درباره روز عرفه هم هفته بعد چند جمله اشاره میکنم. الان فقط بهتون یه توصیه برادرانه میکنم. من به من اگر باشه واقعا فکر میکنم روزی مناسب تر از روز عرفه برای مرخصی گرفتن، کار رو تعطیل کردن و آرامش داشتن وجود نداره. اینو گفته باشم، اگر میخواید کلاسی نرید، اگر میخواید که عرض کنم که مرخصی بگیرید، اگر میخواید یه روزی رو با خودتون خلوت بکنید، از صبح عرفه این کار رو بکنید که وقتی روز ظهر عرفه وارد مراسمش میشید به اندازه کافی آرامش، فکر، استراحت کرده باشید. راحت بگم دیگه، حالا بالاخره گفتم روزی مهمتر از این وجود نداره در تاریخ. روز حالا ما که سعادت صحرای عرفه رو نداریم، یکی از دوستانمون البته در حج مشرفند، ما سعادتشو نداریم، ولی گفتن اگر کسی لیلت القدر رو نتونه برای خودش کاری بکنه، شاید فقط در روز عرفه بتونه در صحرای عرفه برای خودش کاری. چنین منزلتی، چجور اون گفت خیر من الف شهر. ولی اینجا البته یه فاکتور مکان هم بهش اضافه کرد، یه فاکتور مناسک هم بهش اضافه کردن تا بتونه اونو جبران کنه. من توصیه هم اینه که این روز رو با برنامه ریزی برید. چجور تو زندگیتون برنامه ریزی میکنید؟ و البته به برنامه ریزیتون هم دل خوش نکنید. ولا حول ولا قوت الا بالله، تو حدیث اولی کلاس گفتم. شما برنامه ریزیتون رو بکنید، اتقوا الله ما استطعتم، برنامه بریزید ما استطعتم، اما یادتون نره که ولا حول ولا قوت الا بالله، حول و قوه نیست جز به خدا. این راجع به روز عرفه که حالا هفته بعد بیشتر درباره اش دو سه جمله، نه بیشتر، دو سه جمله صحبت میکنیم. و در کلاس ما هم که در یعنی دعای عرفه ما که به روی همه بازه، خودتون میدونید لازم به توضیح میدید. جزئیاتش هم انشالله هفته بعد با هم دیگه صحبت میکنیم. اما درباره ماه ذی‌قعده، این دیگه آخرین شب جمعه ایه که من کنار شما هستم در این ماه. اول درسم یه اشاره کردم بچه‌ها، درسته که گفتن ذی‌قعده ماه اجابت در وقت شدته، ولی از من بشنوید، هر کس فکر میکنه که در شدت به سر نمیبره از جهالت، اول جهلا خودم، اول جهلا خودم، دستمو همینجوری به علامت تسلیم بالا میبرم. ولی به نظرم این حرف درسته. حکمتی اگر باشه در همین جمله است که هر کس فکر میکنه در شدت به سر نمیبره حریف است، و آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب عبد الدهر بمان. اما دست کم آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برسان. چجور ممکنه ما در شدت نباشیم در حالی که شما در ماه رمضان هر روز قاعدتا دعای افتتاح رو خواندید، هر روز هر شب خاندید دیگه قاعدتا، حالا هر شب هم نه، بالاخره بعد شب خاندینش دیگه در اون دعای افتتاح میگویید که اللهم انا نشكو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا و تواتر الزمان علینا. خدای ما به کی شکایت بداریم؟ پیغمبرمون نیست، اماممون نیست، فتنه ها به ما شدت به شدت به ما رو آورده، زمان بر ما حمله میکنه، قلت یارانمون کمند، دشمنانمون زیادند. در روایت آمده که در گفتن که در دوران غیبت این دعا رو زیاد بخونید، که شما معمولا تو مسجد ها این دعا رو میخونند، کار خیلی خوبی هم میکنن، خیلی هم دعای ساده ایه، درستش خیلی کوتاهه، اشتباه هم میخونن بعضی وقتا، مثلا میگن نسألوک اللهم و ندعوک یا الله یا الله یا الله، این باید یا ده تا یا اللهشو بگن، این ده تا که در روایت داریم هر کس ده بار بگه یا الله خداوند، میگید بنده من چی میگی؟ یعنی خدا رو صدا بزنید، نه یه بار، ده بار. ولی بعد یه یا الله مال این دعا هست، یاد نکنید این دیگه مال این نیست، همون ده تا یا الله، نه یاد ده تا بعد بشه. اون دعا چیه؟ همون یکی گفت امام صادق فرمود به یک اصحابشون که زیاد این دعا رو بخوانید. دعای چیه؟ گفت دعای غریق رو زیاد بخوانید. گفت دعای غریق دیگه چیه؟ گفت دعایی که آدمی که داره غرق میشه، غرق تو گرداب تو اون حالت داره فرو میده زیر آب. این فیلم اروپا رو دیدید شما؟ خیلی تکون دهنده است به صحنه‌اش. آره، خیلی تکون دهنده است. صحنه خفه شدن توی آب رو نشون میده، یه نفر جون میکنه توی آب. این فیلم رو ببینید تا بفهمید دعای غریق که میگن یعنی چی. بعد گفتن خب دعای غریق چیه؟ فرمود اینو بگید که یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مغلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. همین تموم شد، این دعای غریبه. بعد اون صحابی میگه که پس چطور این به امام صادق عرض میکنه؟ میگه پس چطور این طور بگیم یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مغلب القلوب و الابصار، ثبت قلبی علی دینک. مثلا امام رو میکنن بهش، میفرمایند که البته که خداوند مغلب القلوب و الابصاره، ولی شما دعای غریق رو بخوانید، ابصارش رو بی خود اضافه کردید. همینه که من گفتم، معنی حرف اینه که خیلی تاکید هست روی این عبارت. حالا ما باید داریم بگردیم ببینیم این تاکید به خاطر چیه. این ثبت قلبی علی دینک، دل منو به دین خودت محکم کن. یعنی اینکه چو گل بسیار شد، نگران نباشید زیاد هزینه، چو گل بسیار شد پیلان بلغز. یعنی اینکه در آخر الزمان بزرگان میلغزند. مراقب دین خودتون باشید، محکم باید، از خدا بخواید که شما رو در دینتون قوی کنه، ثابت قدم کنه، که اون وقت قرآن میگه یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره. خدا مؤمنان رو در به قول ثابت در زندگی دنیا و آخرت تثبیت میکنه. مؤمن انگار معنیش اینه که مؤمن تئوریاش زیاد در خوش جولان نمیشه، مؤمن تئوریاش زیاد در خوش جولان نمیشه، تئوریاش بالقول ثابت فی الحیات الدنیا، آخرت و دنیا یه حرف میزنه مؤمن. اینه. خب چطور ممکنه کسی غریق باشه و بگیم در شدت به سر نمیبره؟ غیر از اینه که نمیفهمی بابا جان، اصلا نمیفهمی که داری غرق میشی. نمونه دیگه همینه، باز گفتن در ایام غیبت مخصوصا این دعا رو زیاد بخونید. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. خدای خودت رو من بشناسون، اگه تو رو نشناسم نمیتونم پیغمبر تو پیدا کنم. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. پیغمبر تو من بشناسون. کسی که فکر میکنه خدا پرسته ولی کاری به دین نداره، کاری به دیانت نداره، کاری به شریعت نداره، ولی خدا پرستم، توحیدم، معنویت، شر و بره. لااقل این روایت و این دعا میگه شر و بره. برای اینکه ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، حجت تو رو پیدا نمی کنم. اللهم عرفنی حجتک، خدای حجت تو من بشناسون. یعنی من بر به واسطه تو بتونم استدلال کنم، بتونم تصمیم بگیرم. حجت یعنی این دیگه، میگه حجت ولی تمام شد، یعنی که تونست تصمیم بگیره. این که ائمه رو گفتن حجت الله، یکی از کارکردهای ائمه اینه که حجت خدا هستن. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت. این زه اینجا با رزه یعنی لغزیدن، زلزله میاد یعنی لغزش. زللت و اندینی، از دینم منحرف میشم، میلغزم. پس میگفتم باید بتونم با حجت تو زندگی کنم، باید بتونم با دلیل و برهانی که از جانب تو، بگو با متدولوژی که از تو میفهمم، با کبراهایی که از تو دارم، با اون باید بتونم تصمیم بگیرم. این گفتن این دعا رو در ایام غیبت زیاد بخونید. چطور ممکنه ما در شدت نباشیم در حالی که نگاه کنید بچه ها، دیگه نمیخوام حرف زیادی بزنم، فقط میخوام همینو بگم که من فکر میکنم، من راجب خودم دیگه، بقیهش راجب خودمه، فکر میکنم خدایا ما در شدت به سر میبریم، شدت دنیا و شدت آخرت، ما در شدت نفس خودمون به سر میبریم. الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هوای قالب. انسانی که وصفش اینه، خدایا عقلم مغلوب، قلبی مغلوب، الهی عقلی مغلوب و قلبی محجوب قلبم محجوب، هوای من غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر. طاعتم کم، معصیتم زیاد، ولی یک امید فقط داریم. میدونی تنها کوسوی امید ما چیه؟ و لسانی مقرن به ذنوب، با همین زبونم دارم اقرار میکنم، یعنی همون آن کس که نداند و بداند. اقرار به زبان یعنی همونی که عرض کردم به شما. چطور ممکنه کسی عقلش مغلوب باشه و قلبش محجوب باشه و بقیه این قضایایی که گفتیم و در شدت به سر نبره؟ خدای ما در شدت به سر میبریم، فقط چیزی که هست احتمالا نمیفهمیم که در شدت به سر میبریم، ولی امیدواریم لااقل اینو اقرار کرده باشیم که نمیفهمیم که نمیفهمیم، اینو اقرار کرده باشیم. عذرخواهی میکنم دیر شد، شما به هر حال دیر شروع کردید کلاس. آخرین شب جمعه ماه ذی‌قعده است. دعای کمیل که فرصت نشد با هم بخونیم، دعای شب عرفه که فرصت نشد با هم بخونیم، دعایی که در شبهای جمعه هم خوانده میشه و بخوانید این دعا رو، خیلی زیباست، درست مثل دعای کمیل، خیلی شبیه به دعای کمیل. این دعایی که شروع میشه اللهم یا شاهد کل نجوا، در شب عرفه هم حالا بعدا صحبت میکنم براتون بگذاریم، فقط بیاید اعتراف کرده باشیم که خدایا ما در شدت به تن میبریم، شدت دنیا، شدت آخرت، شدت نفسمون، شدت گناهانی که میکنیم، شدت بیمطالعگیمون، شدت فقیه نبودنمون، شدت مجتهد نبودنمون، شدتی که شیطان بزرگترین دشمن ما بر ما روا داشته، محاصرمون کرده، و وسواس خناس که جاسوس شیطان در درون دل ما، تا میایم شناساییش کنیم، تا میایم متوجهش بشیم، ماهیتش اینه که خودشو پنهان میکنه، یه مدت آفتابی نمیشه، ما خیال میکنیم چه خوب شدیم، دوباره آبا که از آسیاب افتاد، دوباره وسواس خناس توی ناسو که یادتونه، دوباره از یه گوشه ای تر در میاره. خدای ما محاصره ایم، از درون محاصره ایم، از بیرون محاصره ایم، خودمون خودمون رو شکست دادیم، خودمون رو نابود کردیم. دعای کمیل رو دیدید؟ الهی اجرایت علیه حکمن اتبعت و فیه هوا نفسی، خدای تو به من حکمی دادی ولی من تبعیت هوای نفسم میشم، ولم احترس فیه من تلزین عدوبی، و حذر نکردم از این زینت ها و گلدلن هایی که دشمنم انجام داد، ولم احترس فیه من تلزین عدوبی، فقررنی به مازالک به مازالک هوا و اسعده على فقرني بما احوا، هوای نفسم منو گولم زد، و اسعده على ذلك القضاء، و شرایط و اوضاع و احوال هم یاری کرد نفس من رو بر این گول زدن، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، خلاصه حدود تو رو شکستم، اون کاری که نباید میکردم و کردم، و خالفت بعض اوامرش، با بعضی از اوامر تو مخالفت کردم، فلک الحمد علی فی جمیع ذلک، نخیال کنی یا که گفتم دارم به تو ایراد میگیرم، تو که منزهی و تو رو ستایش میکنم، ولا حجت لی فی ما جرى علی فیه قضا، و هیچ حجتی هم ندارم به خاطر این اتفاقاتی که در اطراف من بوده، همش تقصیر خودم، ولا حجت لی فی ما جرى علی فیه قضا، و الزمنی حکمک و بلاک، و حکم تو و بلاک تو بر من لازم شد، اما حالا چی؟ وقت اتایت، حالا واقعا اومدم، قد اتایت وقت اتایت، حالا واقعا اومدم، وقت اتایت که بعد اسرافی، بعد از اسرافم و تقصیری علی نفسی، بعد از تقصیرم بر نفسم، معتذرن نادما، دارم میگم ببخشید، پشیمونم، منکسرن مستقیلا، شکستم، گرفتارم، مستقیلم یعنی میخوام که یک کسی وام منو بگیره ببخشه بهم، مستغفرن منیبا، میگم بپوشون، میخوام برگردم، مقرن مدعینن معترفا، اقرار میکنم، اذعان میکنم، اعتراف میکنم، دیگه چی بگم؟ لا اجد و مفرن مما کانم اینی، تو این جایی که افتادم هیچ راه فراری ندارم، ولا مفدن اتوجه و الهی فی فمری، هیچ پناهگاهی ندارم که بهش تو امر خودم بهش پناه ببرم، فقط یه چیز، یک امید، غیر قبول که عذری، من یعنی که تو عذرم رو قبول کنی، و ادخالک ایای فی سعت رحمتک، و من و تو اون رحمت بیکران خودت که اول دعای کمک گفت اللهم و اینی اسألوک به رحمت کلتی وسعت کلش، اون رحمتی که به وسعت همه اشیاء من و تو اون رحمت وارد کنید، فقط همین امیدمه. و ادخالک ایایا فی ساعت رحمت.